با اصحاب فرهنگ و هنر داشتن و در واقع تو اونجا هم ضمن گزارش گرفتن ها یک ارائه طریق هایی میکردن و راهنمایی هایی میکردن که اینها بتونه در واقع جریانات مختلف رو در کشور تحت تاثیر
قرار بده. خب طبیعتا مطالباتی هم داشتن، مثلا اگر در خصوص حریم حرم رضوی در نظر بگیریم یا اساسا مطالباتی که در خصوص مشهد به لحاظ فرهنگی داشتن، اونا چیا بود؟
ببینید در ارتباط با ریزترین مسائلشون پیگیر بودن. خب بالاخره مشهد محل تولد ایشون بود، در اونجا بزرگ شده بودن و نسبت به همه مسائلی که در مشهد بود ایشون اولا اشراف داشتن و پیگیر بودن نسبت به مسائل. ببینید اتفاقاتی که در دور اطراف حرم مطهر افتاد که ما هم در مجلس نهم و دهم این موضوع رو یک گلایه هایی داشتیم که اتفاقاتی داشت می افتاد و بلند مرتبه سازی می شد. من خودم در اصلاً مجلس دهم، ابتدای مجلس دهم با حدود 230 امضا نامه‌ای رو خدمت ایشون تهیه کردیم که در اونجا نسبت نگرانی‌های خودمون رو نسبت به اینی که مشهد به عنوان یک نقطه قانونی و حرم مطهر حضرت رضا به عنوان نقطه قانونی امروز داره معماری که در اونجا داره اتفاق می‌افته در واقع مورد انتقاد شدید هست و داره هویت مشهد در اینجا گم داره میشه. ساختمان‌هایی که بلند مرتبه داشت ایجاد میشد و هیچ نوع هماهنگی با خود حرم مطهر نداشت و در واقع اون هویت محلی که در اونجا بود، کوچه پس کوچه هایی که بود، بالاخره شهدایی که در اونجا وجود داشت و خیلی از مسائلی که در اونجا باید حفظ میشد در معرض تهدید بود. ما نامه رو که نوشتیم، خب تذکراتی که از ناحیه ایشون داده شد به ارشد دولت و وزارت مسکن و شهرسازی بسیاری از این روندها رو متوقف کرد که خب باز در این مقطعی باز ادامه پیدا کرد. باز ما نامه دومی دادیم که کلن در واقع با پیگیری هایی که صورت گرفت اون طرح حرم مطهر رضوی، طرح حرم رضوی کلن اون طرح از دستور خارج شد، به اون طرح ابطال شد و دوباره اومدن برای حرم مطهر با یک مدل جدیدی طراحی کردن که هنوزم در اون مسیر داره ادامه پیدا میکنه. میخوام حساسیت یا مثلا در ارتباط با ارتفاعات جنوب، خب ایشون بسیار حساس بودن. گزارشی که
ارتفاعات کجا؟
ارتفاعات جنوب مشهد.
جنوب مشهد،
چون در جنوب مشهد در واقع فضای برخلاف تهران که کوه‌ها در سمت شماله، در مشهد کوه‌ها در سمت جنوب مشهد و کوریدور هوایی مشهد از همون مسیر بود. خب من در مجلس شورای اسلامی بر اساس این قضیه ورود پیدا کردیم و گزارش هایی رو دادیم و این گزارش ها خب منجر به این شد که این گزارش ها که دارن در واقع کوخاری های صورت میگیره و خب یه سری از افراد سوء استفاده گر میمدن در این کوه ها بناهایی رو ایجاد میکردن. خب این با تقویتی که به واسطه حمایت رهبری از جریان مطالبه گر در ارتباط با این موضوع داشت اومدن و ایستادن و کار رو جلو گرفتن. من یادم در زمان کرونا خب ما رفتیم در ارتباط با مطالبات آقا که نباید اینجا این مسیر ایجاد بشه و هر دفعه ما به عنوان با یه توجیهات غلطی میمدن و بخشی از کوه رو تخریب، کوه ها رو تخریب میکردن و جاده میکشیدن و بعدش هم ارشد مجوزهایی برای ساخت ابنیه میدادن که این ابنیه از کوه دیگه مرتفع تر بود. خب اینها رو تونستیم جلوگیری کنیم. مهمترین مسئله این بود که ما در واقع پشت برای ما جوانها و کسانی که فعال بودن فعالیت و اجتماعی هم مثل حتی تا همین امروزش هم این بود که ما دلمون قرص بود که اگر یک مسئله باشه با یک گزارشی که میتونستیم برسونیم به یک در طریقی خدمت آقا، این ورود آقا رو به عنوان ختم کننده و ختام برای بسیاری از انحرافاتی که تو مشهد ممکن بود صورت بگیره جلوگیری بکنه.
متشکرم. اشارات مورد توجه شما به نظرم بسیاری از اون گره‌های ذهنی رو هم حتی برای اون عزیزانی که نسبت به مزاد نقد دارن باز می‌کنه که چگونه ایشون نسبت به بالاخره هم مسئله فساد ستیزی، مسئله ارشاد که عدم توجه به مطالبات عمومی مردم راهنمود می‌دادن، ورود می‌کردن و به نظرم این اشاره خوب بود. اما
این نکته رو من بگم، ببینید ایشون یک ویژگی که داشتن تنها به دستورات خودشون و تذکراتی که به مسئولین داشتن اکتفا نمی کردن. بنایشون برای این بود که با ظرفیت مردم و جریانهای مردمی مسئله حل بشه، یعنی پا به پای اینی که این تذکرات رو می دادن فرصت هایی که ایجاد می شد در ارتباط با این مسئله که مردم بتونن تو صحنه حاضر باشن و مسئله رو داشته باشن. این خیلی به نظر من
مثلا چطور؟
ببینید ما در ارتباط با همین موضوعات ضمن اینی که مکاتبه می کردیم و این بحث ها از ناحیه دفتر پیگیری می شد، تجمعات مردمی رو هم به نوعی حمایت می شد و گاهی ما می دیدیم از ناحیه دفتر نسبت به اینی که مردم جمع شدن و پیگیری دارن می کنن و مطالبه میکنن به نوعی صحه گذاری میشد و ما داشتیم یکی از کسانی که در ارتباط با موضوع ارتفاعات جنوب بود، خب از عزیزانی که بسیار نزدیک با ایشون بودن و در دفتر بودن، نماینده آقا بودن در مشهد که اومدن، ما به اتفاق ایشون رفتیم از نزدیک، خب این موضوع رو بسیار تشویق کردن که بسیار کار
بسیار
ارتفاعات جنوب بود که داشتن کمربند جنوبی رو میخواستن در مشهد بکشن، نماینده ایشون در تعطیلات فروردین مشهد اومده بودن و ما به اتفاق ایشون رفتیم و اتفاقات رو و خیلی ایشون هم نگران شدن و گفتن این مسائل رو ما به ریز گزارش میدیم. اما مهم این بود که ایشون پیغامشون به ما این بود که شما باید در صحنه باشید و این مطالبات به صورت مطالبات اجتماعی باید در کنار تذکرات ایشون انجام بشه.
حاجا بریم به دوره نمایندگی شما در مجلس شورای اسلامی. خب شما در کمیسیون فرهنگی مجلس عضویت داشتید و عهده‌دار ریاست برای این کمیسیون هم بودید، جایگاه مهمی کمیسیون فرهنگی مجلس. اما رهبر شهید انقلاب بارها نسبت به مظلومیت فرهنگ گلایه داشتند. شما در کمیسیون فرهنگی تشریف داشتید، چه مطالباتی از ناحیه ایشون به شما منتقل میشد یا در جلساتی که تشریف میبردین منظرشون بیان میکردن و چه اقداماتی صورت گرفت که حالا مورد تذکر ایشون یا مورد تایید ایشون قرار گرفته باشه؟
ببینید ایشون موضوع فرهنگ رو واقعا اگر نگاه بکنیم که از اولویت های بالایی بود که شاید بگم در هیچ دورانی در زمان حضور ایشون چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ موقع از موضوع مباحث فرهنگی فاصله نگرفتن و در واقع ریشه خیلی از مسائل رو در حوزه مباحث فرهنگی می دیدن و به همین دلیل در دو قالب این بحث ها به ما منتقل می شد. یکی بحث های عمومی بود که گاهی مثلا مجموعه های فرهنگی که در کشور فعال بودن، انجمن ها، مجموعه هایی که جریان های انقلابی فعالیت می کردن، ما هم خب در کنار اینها می رفتیم و تو جلسات حضور داشتیم و تذکرات و مسائل و رهنمود هایی که داشتن چه در حوزه سینما چه در حوزه عرض شود که مباحث دیگه حوزه فرهنگی، سبک زندگی و مسائل دیگر. یه بخشش هم رهنمود هایی بود که مستقیمن در این قالب مطرح می کردن که عموماً در مباحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان در واقع نوک پیکان مسائل فرهنگی مطرح می شد، چون واقعا بحث های فرهنگی مشکلاتش در سیاست گذاری هایی بود که باید صورت می گرفت توسط شورا و بخشش هم در حوزه قانون گذاری و نظارت هایی بود که در این حوزه وجود داشت. ایشون خیلی مصر بودن که این نظارت ها نظارت های جدی باشه، یعنی همون موقع هم که ما می رفتیم گاهی من گزارشی رو خدمتشون داشتم، ایشون تأکیدش در این بود که در حوزه مسائل فرهنگی بیشتر برید نظارت هاتون بفرمایید.
مثلا راجع به چه موضوعاتی؟
مثلا ما در ارتباط با چاپ و نشر یک موضوعاتی که ما داشتیم، خب ما یه سری در بعضی از مقاطع وقتی مدیریت کشور به دست بعضی از رؤسای جمهور قرار میگیره و به تبعش وزرایی که انتخاب میشدن، وزیر فرهنگی که انتخاب میشد، فرهنگ ارشاد، منطبق با همون دیدگاه مدیریتشون داشتن، خب ما یه ولنگاری شدید فرهنگی رو در اون مقاطع حس میکردیم و کاملا ملموس بود و این مسائل رو داشتیم. گاهی هم که ما میرفتیم و تلاشمونه میکردیم، گاهی با دولتهای مقداری حتی جدید وزیر رو دعوت میکردیم تو کمیسیون، تأکید میکردیم و مصادیق رو هشدار میدادیم که چرا اینقدر مثلا ولنگاری در تولید محتوا مثلا در سینما وجود داره، مثلا توی جشنواره فجر خیلی از اتفاقاتی که میافتاد، خب اینها رو ما قبل از اینی که جشنواره به فیلم ها برای جشنواره فرستاده بشه یا اتفاق بیافته یا کتاب هایی که در ارتباط با این موضوع بود، گاهی ما این نگرانی ها رو در قالب گزارش میرفتیم. من مثلا آخرین باری که در مسئولیتم در کمیسیون فرهنگی خدمتشون رسیدم و این گزارش رو دادم، در موضوع مسائلی بود که چاپ و نشری که و کتاب ها و محتوایی که در موضوع عفاف و حجاب بود که کاملا برنامه ریزی شده، این تولید محتواها داشتش پایه های اعتقادی بچه های ما رو و جوان های ما رو در ارتباط با این موضوع. ایشون به من با یک نهیبی فرمودن که خب این کار خود مجلسه، برید خودتون این مسائل رو با جدیت پیگیری بکنید و به هر شکلی شده جلو این کار رو بگیرید. یعنی در واقع انتظاریه که به جایی که داشتن این بود که مجلس فقط در قالب یک گزارش ها مسائل رو اکتفا نکنه و بره در قالب برخورد کردن و جلوگیری از این مسائل باید واقعا برخوردهای بازدارنده داشته باشه.
رهبری شهید انقلاب خیلی وفادار هم به قانون و هم به ساختارهای قانونی کشور بودن. یعنی این که بخوان همه موضوعات رو شخص رهبری ورود بکنن، دستور بدن، خب طبیعتاً همینجور از مسیر خودش طی نشدنه دیگه.
دقیقاً همینجور بود. ایشون میفرمودن مجلس ظرفیت میدین در موضوعات مختلف، فرمودن مجلس ظرفیت‌های مختلفی داره، البته سیاسی کاری نباید بشه، اما از ظرفیت خودتون برید استفاده کنین. شما تذکر دارید، سوال دارید، استیضاح دارید، برید در قالب‌های مختلف این مسائل رو پیگیری بکنید و اون چیزی که با در واقع انحرافاتی که تو این موضوعات پیش آمده از طریق ابزارهای خودتون این رو پیگیری کنید. شاید یکی از عواملی که من مجلس نهم و دهم در کمیسیون فرهنگی بودم و در واقع مهمترین اولویتم الانم مسائل فرهنگی باشه، اما اینی که اومدم در کمیسیون اصل 90 قرار گرفتم به همین دلیل بود که ما بتونیم از ابزارهای نظارتی قوی تری که قانونگذار برای این کمیسیون قرار داده در جهت نظارت‌های بخش‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ما بتونیم استفاده کنیم. واقعا من امروز به عنوان کسی که دارم عرض می‌کنم، مجلس توانمندی بسیار بالایی داره و امروز بخشی از این مسائلی که ما در حوزه‌های مختلف داریم می‌بینیم اتفاق داره می‌افته، مجلس می‌تونه جلوش بگیره. من خودم مکرر بود بعضی از محتواهایی که تولید شده بود که اینها کاملاً برخلاف چارچوب‌های زندگی مردم بود، فرهنگ مردم بود و انحرافات زیادی داشت، سفت واسطادیم و اینها دیگه اکران نشدن یا فیلم‌های مناسبی که اینها احتیاج به حمایت داشتن، مثلا همین شیار 143 رو که ما اون زمان این فیلم رو هنوز تلاش داشتن چون در موضوع جبهه و جنگ بود و هر شود که این موضوعات از دستور خارج کردیم. یعنی فضای دولت و فضای وزارت ارشاد کاملا یه فضای کاملا سیاسی بود و فیلم های سیاه و کاملا عرصبت سیاسی رو داشتن اکران میکردن. ما تلاش کردیم این فیلم رو که یه فضای جبهه جنگی داشته باشه و کاملا میتونه تو جامعه اثر باشه بیاریم توی مسیر قرار بدیم.
قانون ریل است، از این ریل اگر جنوج خارج شدیم حتما آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقصه، گاهی قانون معیوبه، اما همون قانون معیوب هم اگر جنوج عمل نشود که منتهی به بل بشور و هرکی خواهد شد، ضررمون عمل نشدن بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون. این رو باید نهادینه کرد، مر قانون باید رعایت میشه. گاهی ممکنه انسان به نظرش برسه که اینجا بر طبق قانون اگر عمل کنیم مصلحت نباشه، در همونجا رعایت قانون از رعایت اون مصلحت بالاتر است، لازمتر است.
چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت اندیشی این و آن معیارها و ضابطه ها به هم بخوره، دیگه ضابطه ای باقی نخواهد ماند، دیگه قانونی باقی نمیمانه، ضابطه ای باقی نمیمانه. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش.
آقای پژمان فرد، شما سالها به یک نوعی در خط مقدم مجلس هم تشریف داشتین. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جایی است که بالاخره انباشتی از گزارش تخلفات و مشکلاتی که از دستگاه مختلف مردم دارن و به شما میرسه، بالاخره ناکارآمدی ها رو اونجا شما گزارش ها رو معمولا دارید. رهبر شهید انقلاب از یک سو پرچمدار مبارزه با فساد بودن، از سوی دیگر هم به شدت با سیاه نمایی و ناامید کردن مردم مخالف بودن. خب شاید در برخورد اول این یک تضاد به نظر برسه، چطور این رو مدیریت میکردن؟ وقتی شما گزارش ها رو خدمتشون میدادید از آنچه که اتفاق افتاده است و از اقداماتی که شما کردید، ایشون چطور با موضوع برخورد میکردن و چطور راهبری میکردن که هم امید مردم حفظ بشود به ساختارهای عرشبت موجود در اداره کشور و هم اینکه اون مبارزه با فساد قطعی هم اتفاق بیفته؟
ببینید، ایشون همونطور که اشاره شد پیگیری مسائل رو در چارچوب نظام فقط میپسندیدن. یعنی اگر کسی میخواست این پیگیری ها رو در یه قالب دیگری انجام بده باش خیلی
ولی از خود ایشون
ایشون میگه برید از مسیر خودش موضوع رو پیگیری کنید. یعنی در شاید تأیید هم میکردن این اتفاق وجود داره و هست، اما تأکیدشون این بود که چرا میخواید به من بگید و از این مسیر مسئله رو داشته باشید، برید از مسیری که قانون گذاشته. حتی اگر قانون، حتی یه بار این بحث مطرح شده، چون فرمودن اگر قانونی هم در ارتباط با این موضوع نداره، برید قانون رو اصلاح بکنید، قانون گذاری بکنید که مسیر برای پیگیری قانونی برای این موضوع وجود داشته باشه. این خیلی مهمه، چون امروز تعدادی در جامعه ما هستن که یه مطالب درستی رو دارن مطرح میکنن، اما نحوه مطالبه گریشون بی انضباطی اجتماعی رو به همراه داره و جامعه کاملا به هم میریزه و با مشکلاتی مواجه میشه و در واقع زمینه بسیاری از هرج و مرجها رو پیش میاره. ببینید، من در زمان عرض شد که یکی از رؤسای جمهور که ایشون خب یک اتفاقی رو انجام دادن و تصمیمی رو که گرفتن، یه سری از مؤسسات مالی رو اومدن همه رو منحل کردن، صبح گفتن الیوم مثلا تمام این مؤسسات غیر قانونی هست، مؤسساتی که 12 سال 15 سال داشت به مردم با برندای مشخصی توی کل جامعه داشتن خدمات میدادن، اینا رو گفتن جمع بشه و بدون اینی که توجه به مطالبات مردم بکنن. خب ما مصر بودیم تو این قضیه که باید یک مجلس که این موضوع ورود پیدا بکنه و این کار رو انجام بده و در ارتباط با این مسئله کار به یه جایی رسید که خب بالاخره واقعا مجلس وظیفه خودش رو انجام نداد. یعنی اگر مجلس رئیس جمهور از قدرت خودش که قانونی بود، قدرت قانونیش رئیس جمهور رو صدا میکرد و در همونجا سوال از رئیس جمهور میکرد و مردم وقتی پیچ رادیوشون رو باز میکردن میدیدن که در واقع مطالبات مردم داره به صورت مستقیم جدی داره پیگیری میشه، هیچ موقع مردم نمیدن مطالباتشون رو به صورت یه رفتار غیر قانونی تو خیابون‌ها جمع بشن و بعد یه تعداد سوء استفاده گر باشه و بعد منجر به تخریب و آتش زدن و بعدش هم از دنیا رفتن تعدادی از افراد بشه. من همون موقع تو این موضوع به این نکته‌ای که آقا فرمودن مجلس کوتاهی کرد در واقع تو این مسئله نذاشت در واقع مسئله پیگیری بشه و منجر به این بحث‌ها شد. در ارتباط با موضوعات مختلف کمیسیون اصل 90 یکی از جایگاه‌هایی هستش که مستقیماً میتونست و میتونه از لحاظ قانونی با رهبری انقلاب مکاتبه داشته باشه. رئیس مجلس این اختیار رو داره مستقیماً مکاتبه کنه، کمیسیون هم این اختیار رو داشت، مکاتبه میکرد و ما مکاتبات متعددی رو به موضوعات مختلف در بخش‌های مختلف، حالا اقتصادی بود، سیاسی بود، اجتماعی بود، فرهنگی بود، مسائل مختلفی اگر پیش میامد، خب گاهی به عنوان گزارش و حتی اتفاقاتی که مثلا در شهرها میفتد، مثلا فرض بفرمایید در شهر مشهد سیل آمد و این سیل باعث شد یه تعدادی مثلا خانه‌های مردم تخریب شد و تعدادی از افرادم کشته شدن، ما اینو گزارش کردیم و مستقیما فرستادیم در ارتباط با این مسئله. یا خیلی از موضوعات دیگری که بود ایشون رسیدگی می‌کردن و تذکرای به بعضی از افراد.
آقای پژمان فرد، خب در این پرونده های کلان کمیسیون اصل 90 و طبیعی و بدیهی است که احتمالاً پای نهادهای حساس و افراد صاحب نفوذ هم به موضوعات باز میشه، در مواجهه‌ای که حالا شما گزارشی که میفرستادید و در مواجهه‌ای که ایشون با پرونده داشتن و نام افراد رو میدیدن، نام این نهادها رو میدیدن، چگونه برخورد میکردن؟ آیا میشد که مثلا یه جایی تحفظی داشته باشن یا اینکه نه این مبینه بر خودش مبینه این موضوع باشه که خط قرمزی وجود نداره برای مبارزه با فساد؟
نه واقعا همین جور بود. ما در مورد یکی از نهادهایی که خب ما وقتی اومدیم با این نهاد یک عرض که مناقصه ای رو میخواستن برگزار بکنن و ترک تشریفات در نوعی شده بود و یک عدد خیلی قابل توجهی تو اونجا در واقع تو این مسیری که ایجاد شده بود ضرر میرسید به اون سازمانی که اتفاقا زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری هم بودن و مرتبط بودن، ما نسبت به این مسئله ورود پیدا کردیم. خب ابتداعا در مقابل این قضیه که ما مستقل هستیم و در واقع شما باید از طریق دفتر مسائل رو پیگیری بکنید، مقاومت میکردن در ارتباط با این مسئله و پاسخ به ما نمیدادن. اما ما با توجه به استناد به فرمایش خود ایشون، چون ایشون در متن قانون اساسی اصل 90 مجلس رو که در واقع بر اساس اون این کمیسیون شکل گرفته مجاز میدونن در بررسی طرز کارهای سه قوه وارد بشن، اما مجموعه هایی که زیر مجموعه این سه قوه نیستن رو در قانون سکوت داشت. در جلسه ای که خدمت معظم الله بود و گزارش کمیسیون اصل 90 داده شده بود خدمت ایشون، ایشون فرمودن که به تمامی دستگاهی که مرتبط با ما هستش و زیر مجموعه دفتر کمیسیون میتونه ورود پیدا بکنه، نسبت به اینها هم میتونه گزارش تهیه بکنه، سوال بکنه و اینها همه مکلف هستن مثل باقی دستگاه پاسخ بدن. خب ما به استناد فرمایش ایشون به اون دستگاه فرستادیم و مقاومت میکردن، اما در این حال با پیگیری هایی که صورت گرفت اون مسیر متوقف شد و
مستاقشو میشه بدونیم چیه.
بالاخره ببینید در ارتباط با فروش بعضی از اموال دارایی های مجموعه بود که توجیه میکردن که این بنگاه، چون بالاخره بعضی از بنگاه هایی که مرتبط هستش با دفتر بنگاه های اقتصادی هستش، این بنگاه های اقتصادی در واقع باید تلاش بکنن این اموال و دارایی هایی که به علل مختلف در اختیار اونها هستش اینها رو بتونن سازمان دهی بکنن در مسیر حل مسائل حاکمیت استفاده بشه. خب اینها با این صورت که این اموال نمیتواند مثلا فرد بفهمه این جنس اموال که ما داریم، این مثلا این کارخونه، این مجموعه ها، این هتل ها، این مجموعه هایی که ما داریم، اینها دیگه توجیه اقتصادی نداره ما داشته باشیم. اینها اومده بودن مجوز گرفته بودن که اینها رو بفروشن و با اون فروش اونها سرمایه گذاری در یه بخش دیگه داشته باشن که بتونه مولد باشه و خروجی اقتصادی دیگری داشته باشه. این کار خوبی بود، اما در نوع فروشش به کسانی که خواستن بفروشن، به کسانی که داشتن میفروختن و اون افرادی که تو این موضوع بالاخره در این جریان بودن و اتفاقاتی که میتونست در اینجا بیفته که در قانون برنامه هفتم هم این اتفاقی من دارم میگم تو همین یکی دو سال گذشته پیش آمده، برنامه یک سال خورده گذشته پیش آمده. یه ارزش افزوده رو ما تو قانون برنامه پیش بینی کرده بودیم که اگر نسبت به این موضوع این اقدامات صورت بگیره میتونه یه چنین ارزش افزوده پیدا بکنه. خب این رو دیگه بهش توجه نکرد. قیمت گذاری بر اساس وضعیت گذشته بود، یعنی اگرم بهش میگفتیم میگفتن بله کارشناسا قیمت گذاری اینجوری کردن، بله
بدون ملاحظه. این مجموعه که فرمودید ذیل نهادهای تحت مدیریت دفتر رهبر انقلاب
رهبری بودن، بله، نسبت به این قضیه. و
یعنی فرق نداشت چه در دولت چه در قوه چه در
بله
در دولت چه در مجموعه نهادهایی که تحت امر خود ایشون محسوب میشدن،
بله، ایشون اصلا نسبت به این قضایا هیچ گونه نسبت به این مسائل ملاحظه نداشتن. و حتی ما بعضی از موارد رو نسبت به بعضی موضوعات، حتی ما به نسبت به عمل کرده رؤسای قوا و عمل کرده بعضی از مسائل، ما گزارش های وظیفه ما این بود که در قبال این قضایا گزارش ها رو بفرستیم، حالا بر اساس ممکن بود مسائلی که بود و یا تذکراتی که میدادن و یا اقدامات بعدی صورت میگرفت، دیگه این بود که ما این وظیفه گزارش رو داشتیم. ببینید ما
شما مثلا میدیدید این که حالا این گزارش شما بفرستید برای دفتر رهبر انقلاب، خب ولی از طرفی هم این موضوع استقلال قوا مهمه که بعد حفظ بشه، از طرفی هم بله کمیسیون اصل 90 به همه این سناهات بعد رسیدگی بکنه، کار حساس داره. مثلا این حس در شما ایجاد بشه که گزارش شما بلا اثر بوده.
ببینید این همین جور بود، گاهی ما گزارش هایی که تهیه میشد و میفرستادیم به اون مرجع، خب ما ببینید بخشی از گزارش هامون رو وقتی پرونده تشکیل میشد بر اساس شکایاتی که وجود داشت، ما این شکایات رو باید آماده میکردیم و تبدیل به یک لایحه میکردیم میفرستدیم قوه قضاییه. اما انتظاری که ما داشتیم مر قانون این بود که باید خارج از نوبت این پرونده ها رسیدگی بشه، باید به مجلس گزارش بشه. ببین ما انتظار نداشتیم اون چیزی که قوه قضاییه، اون چیزی که ما میگیم جنبندی بکنه نسبت به بررسی این پرونده. بالاخره قضات مستقلن و قوه قضاییه دستگاهی قوه مستقله، باید موضوع رو کاملا بررسی بکنه و جنبندی بکنه و به ما بفرسته. اما انتظار ما این بود که اینا باید گزارش بدن. اینی که یک پرونده میره و این پرونده ایست که جمعیت زیادی از مردم، مثلا ببینید ما یه اتفاقی در حوزه بورس افتاد،
بله،
که یه فراخوانی به مردم داده شد، یک جمعیتی مردم رفتن به سمت بورس و در واقع سرمایه های خرد و کلانشون رو رفتن در بورس. شاید بر اساس این قضیه بیش از 40-50 میلیون نفر درگیر این موضوع شدن و این یه مسیر غلطی بود. یا مداخلاتی که مثلا یکی رؤسای یکی از قوای مجریه ما در موضوع مداخلات ارزی داشتن. ببینید به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بودن که این مقدار باید مثلا ارز رو شما به فلان جا پرداخت بکنید خارج از قانون. رئیس کل بانک مرکزی بر اساس اسنادی که داشتیم به ارشد رئیس جمهور می‌نویسه که من این خارج از قانونه، اما ایشون امر میکنه که این کار رو انجام بدیم. خب ما بر اساس همین قضیه فرستادیم قوه قضاییه و انتظار ما هم همین بود که قوه قضاییه نسبت به این مسائل رسیدگی بکنه و عدم رسیدگی اینها، اگر به موقع هم رسیدگی نمیشد، ما این رو گزارش میکردیم که ما راجع به این موضوع پرونده تشکیل دادیم بر اساس شکایاتی که حالا فرایند خودش رو طی کرده این گزارشات تکمیل شده و نسبت به این مسائل ارسال میشد. خب طبیعتاً این بازخوردش رو ما میدیدیم که در قوه قضاییه نسبت به این قضایا تسریع و یه اتفاقاتی تو این موضوع میافتاد. این در واقع یه رابطه‌ای بود که مجلس به عنوان یک نهاد مردمی، ما در مقام قضاوت نبودیم، اما در مقام تظلم خواهی نسبت به طرز کارها این اختیار رو به مجلس قانون داده بود که این کار رو بتونیم منتقل بکنیم.
مبارزه با فساد پیگیری میخواد. به قول این داستان ها و افسانه ها ما رو حبسر، اجرای حبسر، یک سرشو بزنی 6 سر دیگش اون طرف زنده هن، مشغول کارن.
همه جانب باید مبارزه کرد. من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه
که اینجا اگر شما نتونید مقابله کنید، اونجایی که یه دولت زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پاشونه توی کفش میکنن که باید تو قضیه انرژی هستی اینجا